ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا، با درودهای بسیار و شب بخیر به شما هموطنان ارجمند و شنوندگان گرامی و تبریک این روزها و شبهای بسیار خجسته. خب یه مقدار فرصت داریم، من از این فرصت استفاده میکنم، خدمت شما اعلام میکنم که مثل همیشه با برنامه گوناگونی تا ساعت 6 بامداد همراه شما خواهیم بود. به ترتیب تقدیم میکنیم و موضوع برنامه چهار باغ امشب ما هم به مناسبت دهه امامت و ولایت و اینکه دو عید بزرگ را داریم و داشتیم، یعنی ساعت پایانی عید سعید قربان رو سپری میکنیم و سپس عید سعید قدیر و در فاصله این روزها هم دهه امامت و ولایت هست، بنابراین موضوع امشب ما در همین زمینه هست، یعنی درباره امامت و ولایت ولی عید قدیر و هر آنچه که به این موضوع مربوط میشه. اما اجازه بدید در یک فاصله کوتاه من یکی دو نکته رو خدمتون اعلام کنم. خب با توجه به این که میدونم امشب عاشقان امامت و ولایت و همینطور دوستداران برنامه چهارباغ دوست دارند که بیشتر مشارکت بکنن، نامی از اونها برده بشه، بنابراین از همینجا تقاضا میکنم، استدعا میکنم، خواهش میکنم از شما عزیزانم که لطف کنید پیام هاتون کوتاه باشه، به ویژه تلفن ها. خیلی وقتا گله میکنن چرا تلفن ما پخش نمیشه، چرا کامل نمیشه. عرض کنم که در اتاق ارتباطات آقای مظاهری حضور دارن امشب و تقاضا کردند که لطف کنند کوتاه صحبت کنند، چون اگر از یک دقیقه بیشتر بشه به طور خودکار صدا ضبط نمیشه دیگه، ما شرمنده میشیم. از همین الان آماده بشید، جمله های زیبا، یکی دو بیت شعر در این باره که فرصتم در اختیار بقیه قرار بگیره. ببینم امشب چه میکنید، با همکاری همدیگه سعی میکنیم که نشون بدیم که واقعا امشب یک شب ویژه است و متفاوت با شبهای دیگه. و نکته بعدی این که از همین الان میتونید تماس بگیرید با این دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و دوستانی که لطف میکنند پیامک میفرستند باید عرض کنم که این صفحه برای برنامه چهارباغ از ساعت 24 باز میشه و میتونیم بخونیم، یعنی کسانی که همینجور لطف میکنند علاقمند هستند پیام میدن، لطف کنند دوباره از ساعت 24 پیاماشون رو بفرستند، خیلی مختصر درباره موضوع برنامه، نام خانوادگی، محل زندگیتون، هرچی کوتاه‌تر باشه ما بیشتر میتونیم بخونیم. فکر میکنم بیشتر از این مصدق نمیشم، ضمن اینکه آرزو میکنم شبی بسیار خوب و خوش رو در کنار شما دوستانم سپری بکنیم، بنده به اتفاق همکاران ارجمند. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید. و اینکه نوبت میرسه به نخستین برنامه این بخش که دعوت میکنم بشنوید، ضمن اینکه اگر فرصتی بشه عرض میکنم تا پایان این بخش هم ما برنامه گوناگونی داریم، فقط یادمون باشه که موعد اذان صبح به افق تهران ساعت 4:36 بامداد خواهد بود. اما درس مثنوی نخستین برنامه این بخش.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان محترم سلام عرض میکنم و در آغاز جلسه 404 درس مثنوی غزل شماره 324 از گزیده غزلیات شمس رو به انتخاب دکتر شفیع کدکنی میخوانم. گفتی مرا که چونی، در روی ما نظر کن. گفتی خوشی تو بی ما، زین طعنه ها گذر کن. گفتی مرا به خنده خوشباد روزگارت، کس بی تو خوش نباشد، رو قصه دگر کن. گفتی ملول گشتم از عشق چند گویی، آن کس که نیست عاشق گو قصه مختصر کن. در آتشم در آبم، چون محرمی نیابم کنجی روم که یارب این تیر را سپر کن. گستاخ من تو کردی، گفتی تو روز اول حاجت بخواه از ما و از درد ما خبر کن. گفتی شدم پریشان از مفلسی یاران، بکشا دو لب جهان را پر در و پر گوهر کن. گفتی کمر به خدمت بربند تو به حرمت، بکشا دو دست رحمت بر گرد من کمر کن. بعد از این غزل زیبا سراغ دفتر سوم میریم تا بیت 3479 خوانده بودیم. آخرین ابیاتی که خواندیم در بیان تجسم اعمال بود که اعمال و رفتار ما در این دنیا در آخرت به ما برمیگرده و هر عمل دنیوی ما به صورت خاصی در آخرت مجسم میشه. مولانا شعر میده که مثلا ظلم به صورت میوه زقوم یک درختی در جهنم در میاد، آتش خشمی که اینجا داشته باشیم نسبت به مردم به صورت آتش به ما برمیگرده، زخم زبان و تهمت و بهتان و افترا به صورت ما رو کجدم میشه و به جان ما میفته، و سردواندن و امروز و فردا کردن و اجابت نکردن دعوت اولیای خدا اثرش در آخرت منتظر ماندن در قیامت، یه لنگ پا موندن و معطل موندن و چشم انتظاری کشیدن، که دو سه بیت پایانی نوبت قبل این هاست، از بیت 3477 از طبع نیکلسون: وعده فردا و پس فردای تو انتظار حشرت آمد، وای تو. این که هی امروز و فردا می کردی، سر می دوندی دیگران رو، نتیجهش این شد که در حشر باید انتظار بکشی، منتظر مانی در آن روز دراز، در حساب و آفتاب جانگداز. تا اینجا خوندیم. اینا علتش چی بود؟ علتش این بود که کاسمان را منتظر می داشتی، تخم فردا ره روم می کاشتی. میگه تو چون تو این دنیا آسمان رو در انتظار میگذاشتی و در جواب دادن و قبول کردن دعوت آسمانی تردید و تعلل میکردی، نتیجهش این شده که حالا در قیامت باید کار طولانی بشه و در صف انتظار بمانی. آسمان اینجا اشاره به حقایق آسمانی و اولیای خداست. کاسمان را منتظر می داشتی، تخم فردا ره ربم می کاشتی. یعنی کارت این بود که امروز و فردا می کردی. می گفتن امروز قدم در راه بگذار، تو می گفتی حالا امروز نه، فردا. فردا که می شد باز می گفتی فردا. امروز رو به فردا می انداختی، تخم فردا ره ربم می کاشتی. یعنی کارت شده بود این که امروز و فردا کنی. این امروز رو به فردا موکول کردن از وسوسه های شیطانه. نه، آدم یه کار خوبی میخواد بکنه، قبولم داره که این کار خوبه، بعد این دست اون دست میکنه و این گاهی باعث میشه که هرگز اون کار انجام نشه. این فریب شیطانه. یه حالا سب کن، مثلا یه پولی میخوای به یه حسابی بریزی، یه کسی وسوسه میکنه شما رو که حالا امروز عجله نکن، باشه فردا. فردا میخوای این کار بکنی، باز میگه باشه فردا. حالا فقط توی کارهای این شکلی هم نیست، حتی بعضی ها کارهای شخصیشون هم گرفتار همین تردیدن. مثلا دانشجو میخواد پایان نامه خودشو شروع کنه و بنویسه، تردید میکنه، حالا باشه، حالا این هفته باشه، هفته بعد، امروز باشه، فردا، فردا باشه، پس فردا. یه بیماریه و در کارهای خیرم این وسوسه شیطانه و در بیانات دینی هم خیلی نهی شده از این کار. اسمش هست تسویف، چون در عربی وقتی بخوان یک کاری رو به بعد موکول کنن میگن سوفه. صوفه که اول فعل مضارع بیاد، اون فعل رو از زمان حال به زمان آینده منتقل میکنه. صوفه، صوفه باسین. اون وقت این به بعد موکول کردن و به آینده موکول کردن رو به عربی میگن تسویف. و در حدیث داریم که ایاکم و تسویف، یعنی بپرهیزید از امروز و فردا کردن، امروز رو به فردا انداختن. این که گفتن کار امروز به فردا مفکن، برای همینه. مولانا میگه که تو این دنیا کارت این بود، تخم فردا ره روم میکاشتی. میگفتن را بیوف، حرکت کن. میگفتی فردا حرکت میکنم، فردا را میفتم. چون اینجوری بود وقت در قیامت منتظر میم. خشم تو تخم سعیر دوزخ است، هین بکش این دوزخت را که این فخ است. میگوید که عصبانیت تو این بذر شعله آتش جهنمه، این مایه آتش جهنم میشه. این خشمی که میگیری و غضب بی جهتی که میکنی به دیگران، اینجا صورتش عصبانیت، خشم، اما در نشأه آخرت، در عالم آخرت، متناسب با وجود عالم آخرت، نحوه وجود عالم آخرت، این خشم در اونجا مبدل میشه به آتش. خشم تو تخم سعیر دوزخ است. سعیر یعنی آتش شعله ور. هین بکش این دوزخت را کین فخ است. اگه میخوای که اونجا گرفتار جهنم و آتش جهنم نشی، امروز آب بر آتش خشم خودت بریز. این دام تو اینه. فخ یعنی دام. دام تو اینه. تو این تله گرفتار میشی. کشتن این نار نبود جز به نور. نور و کتف نارنا نحن شکور. این تقابل نار و نور در عرفان و اخلاق و ادبیات فارسی زیاد آمده که نور نقطه مقابل ناره. انسان باید نوری باشه اما ناری میشه، یعنی گرفتار آتش جهنم میشه، دوزخی میشه. مولانا اینجا میگوید که میخوای که این نار جهنم، آتش جهنم خاموش بشه، چون در فارسی قدیم خاموش کردن رو میگفتن کشتن، شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. این کشتن، کشتن آتش جهنم با چه وسیله‌ای ممکنه؟ با نور ممکنه، نور ایمان. با نور ایمان تو میتونی تو این دنیا خشمت رو مهار کنی، در نتیجه آتش جهنم رو هم خاموش کنی. این که گفتم نار و نور با هم در ادبیات فارسی آمده، یکی از بهترین مثالاش این شعر پروین اعتصامیه. یک قصیده بلندی داره. پروین رو هیچ وقت به خاطر قصائدش ستایش نکردن، چون قصیده باب طبع عامه نیست، ولی هنر پروین، هنر شاعری پروین در قصیده بیشتر از قطعه است و اون مناظره ها و گفتگوهاست. یه قصیده ای داره، میگه که هفته ها کردیم ماه و سال ها کردیم پار، نور بودیم و شدیم از کار ناهنجار نار. اصلا شروع قصیده اینه، میگه در گذر عمر هفته ها رو سپری کردیم، به ماه رسیدیم، سالها رو سپری کردیم، هر سال رو به پارسال انداختیم، امسال رو پارسال کردیم، اما نتیجه چی بود؟ نور بودیم و شدیم از کار ناهنجار نار. مولانا هم اینجا نور و نار رو مقابل هم میاره، میگه کشتن این نار نبود جز به نور. نور و کتف نارنا نحن شکور. در حدیث هست که در قیامت وقتی مؤمن از کنار جهنم عبور میکنه، نور مؤمن به اندازه‌ای قویه و مؤثره که این نور آتش جهنم رو خاموش میکنه، مثل این آتش خاموش کنه که میزنن آتش رو میکشه و خاموش میکنه. نور مؤمن خاموش کننده آتش جهنمه. جهنم به مؤمن میگه نورکه اطفع نارنا، یعنی نور تو باعث شد که آتش ما خاموش بشه. مولانا این حدیث رو با یه مختصر دستکاری تو اعرابش که وزن شعر رو خراب نکنه اینجوری آورده: نور و کتف نارنا، نور تو خاموش کرد آتش ما را. کی میگه این رو؟ دوزخ، جهنم به مؤمن میگه نور و کتف نارنا نحن شکور. باز این نحن شکور که به معنی ما ممنونیم از تو، این سخن دوزخه. دوزخ به مؤمن میگه که دست شما درد نکنه، اومدی با نور خودت آتش ما رو خاموش کردی. کشتن این نار نبود جز به نور، نور و کتف نارنا نحن شکور. گر تو بی نوری کنی حلمی به دست، آتشت زندست و در خاکستر است. آن تکلف باشد و روپوش، هین نار را نکشد به غیر نور دین. تا نبینی نور دین ایمن مباش، کاتش پنهان شود یک روز فاش. میگه اگر تو حقیقتاً نور دین نداشته باشی، ایمان نداشته باشی، بی نور باشی، حالا یه جایی هم جلوی عصبانیت خودتو بگیری، حلم کنی، خیشتنداری بکنی، گر تو بی نوری، اگه بی نور باشی، کنی حلمی به دست، یعنی یه جایی یه حلم و صبر و خیشتنداری هم برای خودت دست و پا کنی، بدون اون آتش درونی تو خاموش نشده، اون زنده است، منتها مثل یه آتشیه که یه خاکستری روش قرار گرفته باشه، آتش زیر خاکستره. یعنی میخواد بگه که اینجا این حلم و صبر چکیده وجود تو نیست، چسبیده به توه. ما این رو یکی دو بار توضیح دادیم در ادبیات قدیم، در شعر قدیم صحبت از چکیده و چسبیده است. یه چیزی که در ذات ما ریشه داشته باشه، اگه این بروز بکنه، این چکیده از ماست. اما اگه یه چیزی از بیرون به خودمون بسته باشیم، این چسبیده به ماست. گفت فرق است میان درد که از جان خیزد، با آن که به ریسمانش به خود بربندند. مثلا در یه عزایی ممکنه که صاحب عزا شیون کنه، اهل مجلس هم بعضی شیون بکنن، اما فرق است میان درد که از جان خیزد. اون صاحب عزا، اون دردش از جان میخیزه، چکیده وجودشه، ولی بقیه ممکنه چسبیده باشه به خودشون، یعنی از درون نجوشیده باشه، به خودشون میبندن، تظاهر به این کار میکنن. مولانا میگه اگه نور نداشته باشی و تظاهر به خیشتنداری بکنی، یه حلمی به دست بیاری، دست و پا کنی برای خودت، خیالت راحت نباشه ها، بدون آتشت زنده است و در خاکستر است. اون آتش فشان درون تو فعاله، منتها حالا یه خاکستری روی قله گرفته یا روی آتش رو پوشونده. آن تکلف باشد و روپوش، هین هین یعنی بدان، آگاه باش، یه هشداره، به هوش باش که این رفتارا علاج نیست، اینا روپوشه، نقابه، لعابه، تکلفه. تکلف یعنی ظاهرسازی، تکلف یعنی کار مصنوعی کردن و کار ظاهری کردن. آن تکلف باشد و روپوش، هین به هوش باش، نار را نکشد، یعنی آتش رو خاموش نمی کنه، به غیر نور دین. فقط نور دین باید باشه که بتونه به صورت دائمی و مؤثر آتش خشم رو خاموش بکنه. تا نبینی نور دین ایمن مباش، خیالت راحت نباشه، برو دنبال کن، در خودت نور دین ایجاد بکن. کاتش پنهان شود یک روز فاش، ممکنه یه جاهایی احتیاط کنی، مصلحت خودت ندونی، جلوی خشمتو بگیری، ولی اون فعاله، یه جایی بروز میکنه، یه جایی نشون میده، خود آدم هم حس میکنه دیگه. مثلا تو خیابون پشت فرمونی، از دست یکی عصبانی میشی، از یه ماشین دیگه، بلند بلند فوش نمیدی، ولی تو دلت فوش میدی، زیر لب فوش میدی، یعنی معلومه اون آتش روشنه. حالا یه خاکستری روش گذاشتی، احتیاط میکنی. یه جایی هم یهو از دست در میره، شعله زبانه میکشه، میگه فقط نور ایمان، نور دین میتونه علاج واقعی باشه. آبیدان و هم بر آب چفس، چون که داری آب از آتش مترس. صحبت آتش دیگه، آتشی که جلوه دنیویش خشمه، جلوه اخرویش هم جهنم. خب این نار رو با نور باید خاموش کرد. مولانا میگه نور رو مثل آب فرض کن. چطور با آب آتش رو خاموش میکنن؟ تو هم با نور آتش رو خاموش کن. نور آبی دان، و یعنی نور رو آب بدان، هم بر آب چفس. چفسیدن یعنی چسبیدن. این یک تلفظی است از چسبیدن. مثلا در بلخ و در خراسان بزرگ در زمان مولانا این تلفظ بوده، به جای چسبیدن میگفتن چفسیدن. مولانا میگه به آب بچسب، قدر آب رو بدون، برو دنبال آب. نور آبی دان، و هم برای تأکیده، هم بر آب چفس، چون که داری آب از آتش مترس. کی باید از آتش بترسه؟ اونی که آب نداشته باشه. تو اگه نور ایمان داشته باشی، آب برای خاموش کردن آتش در اختیار داری، دیگه ترسی نداشته باش. آب آتش را کشد، کاتش به خو می بسوزد نسل و فرزندان او. میگوید که میان آب و آتش یک دشمنی ابدی و دائمی هست. آب آتش رو میکشه، آتش هم فرزندان آب رو میکشه. همه چیزایی که به آتش میسوزد پرورده آبه. درخت، گیاه، تنه درخت، هیزم، خود انسان، حیوان، سنگ و اینا رو که آتش نمی سوزنه که. آتش دشمن نسل و فرزندان آبه. آتش موالید و پرورده های آب رو می سوزنه، از اون ورم آب آتش رو می کشه. یعنی آب دشمن آتشه، آتش دشمن فرزندان آبه. آب آتش را کشد، کاتش به خو. خو یعنی سرشت، یعنی طبیعت، یعنی طبع و ذات. میگه آتش ذاتن و به لحاظ خاصیت ذاتی می بسوزد نسل و فرزندان او. این او به کی برمیگرده؟ به آب. آب آتش را کشد، کاتش به خو. اینجا این که یعنی زیرا که، زیرا که آتش به اقتضای خوی ذاتی خودش می بسوزد نسل و فرزندان او، نسل و فرزندان آب رو. سوی آن مرغابیان رو روز چند،